33.
ارزش طبیعی خودخواهی. ارزش خودخواهی هر کس به اندازه ارزش فیزیولوژیکی است که دارد. چه بسا بسیار با ارزش باشد، چه بسا بسیار بی ارزش و پست. باید دید که آن کس نماینده راستای فرازنده زندگی است یا فروشونده. تصمیم گیری در این باره سنجه‌ای برای ارزیابی خودخواهی به دست می‌دهد. اگر نماینده راستای فرازنده باشد، ارزشش به راستی بی اندازه است و به خاطر تمامیت زندگی که با او گامی به جلو برمی‌دارد، در نگاه داشت و آفرینش شرایط بهینه برای او از هیچ چیز فروگذار نمی باید کرد. آدم یگانه، فرد، آنچنان که مردم و فیلسوفان تاکنون دریافته‌اند، البته یک خطاست. او به خودی خود هیچ نیست، نه اتمی است، نه حلقه‌ای در زنجیر، نه چیزی به سادگی به ارث رسیده از گذشته. او تمامی آن تکراست‌های از بشریت است که به او رسیده و خود او را نیز در بر می‌گیرد. اگر نماینده روند فروشونده باشد، یعنی نماینده افت، تبهگنی دیرینه یا بیماری، بیماری ها روی هم رفته پیامد افتند نه علت آن، پس ارزش چندانی ندارد و انصاف باید داد که چون این کسی می باید هر چه کمتر از سهم نیک بنیادان برای خود بکند. او انگل ایشان است و بس.
34. روم،
مسیحی و آنارشیست. هنگامی که آنارشیست در مقام سخنگوی لایه‌های رو به تباهی جامعه سخت کلافه می‌شود و در طلب حق و عدالت و حقوق برابر برمی‌آید، این چیزی جز بی فرهنگیش نیست که بر او زور می‌آورد و نمی‌گذارد بفهمد به راستی دردش چیست و فقرش از کجاست. از سرچشمه زندگی در وجودش یک رانه علت‌جویی نیرومند هست. آخر این که او حال خوشی ندارد، گناهش می باید به گردن کسی باشد. آن کلافگی سخت هم برایش خوب است. هر ناکس تو سری خورده ای از غر زدن خوشش می آید، زیرا اندکی کیف قدرت می دهد. آه و ناله، نالیدن از وضع خیش هم می تواند چاشنی زندگی باشد و زندگی را تاب آوردنی کند. نالیدنی نیست که اندک مایه انتقام جویی در آن نباشد. مردم گناه بدحالیشان، چه بسا گناه بدیشان را به گردن کسانی می اندازند که جز آنانند، چنان که گویی جز ایشان بودن آنان بیدادی است در حق ایشان و امتیازی است ناروا. اگر من بی سر و پایم، پس تو چرا نیستی؟ با این منطق است که انقلاب می کنند. از حال و روز خود نالیدن هیچ فایده ای ندارد، از ضعف است. خواه بدحالی خود را به دیگران نسبت دهند، خواه به خود، که سوسیالیست ها کار اول را می کنند و مسیحیان برای مثال کار دوم را، و به راستی هیچ فرقی هم ندارد. آنچه اینجا همگانی است، یا می توان گفت چیز پیش پا افتاده آن است که گناه دردمندی ایشان می باید به گردن کسی باشد. کوتاه سخن، دردمند شهد انتقام را دوای درد خود می داند. این نیاز به انتقام که نیاز به لذت است، گریبان هر چیزی را به عنوان علت می تواند بگیرد. دردمند همه جا دلایلی برای خالی کردن عقده خود می یابد. دوباره بگویم که اگر مسیحی باشد، علت را در خود می‌یابد. مسیحی و آنارشیست هر دو تبهگنند. و اما آنگاه که مسیحی دنیا را محکوم می‌کند و دشنام می‌دهد و سرکوفت می‌زند، از دل همان غریزه این کار را می‌کند که کارگر سوسیالیست جامعه را محکوم می‌کند و دشنام می‌دهد و سرکوفت می‌زند. روز داوری خود چیزی جز چشیدن مزه خوش آرام بخش انتقام نیست. انقلابی هم که کارگر سوسیالیست چشم به راه آن است، کمی اندیشیده تر است و بس. و آن جهان هم جز این نیست. یک آن جهان اگر به درد سرکوف زدن به این جهان نخورد، به چه درد می‌خورد؟
35.
سنجشگری اخلاق تبهگنی. اخلاق دگر دوستانه، اخلاقی که سبب پژمردن خود دوستی شود، در هر شرایطی که باشد نشانه خوبی نیست. این هم در باب افراد درست است، هم به ویژه در باب ملت‌ها. با از دست رفتن خود دوستی بهترین چیز از دست می رود. به غریزه چیزی زیان‌آور برای خود را برگزیدن و دل به وسوسه انگیزه های بی نظرانه سپردن، کم و بیش راه و روشی است برای تبهگنی. در پی سود خیش نبودن چیزی نیست مگر یک برگ انجیر اخلاقی برای پوشاندن چیزی دیگر، پوشاندن یک واقعیت فیزیولوژیک. دیگر نمیدانم چگونه سود خیش را بجویم. فروپاشی غریزه ها. با دیگر دوست شدن کار آدمیت آدم تمام است. مرد تبهگن به جای آن که به سادگی بگوید من دیگر ارزشی ندارم، دروغ اخلاقی در دهان وی میگوید هیچ چیز ارزشی ندارد، زندگی بی ارزش است. چون این داوری سرانجام به خطری بزرگ بدل می شود، زیرا آلودگی زاست و به زودی با رویشی استوایی سراسر خاک بیمارگن جامعه را با گیاه پوشی انبوه از مفهومها می پوشاند. گاه در قالب دین یعنی مسیحیت، گاه در قالب فلسفه یعنی شوپنهاوریگری. گیاه پوشی از چنین درختان زهراگین بررسته از دل گندیدگی می تواند با پراکندن بخار خود به هر سو زندگی را برای هزاره ها زهراگین کند.
36.
اندرز به پزشکان. بیمار انگل جامعه است. با رسیدن به مرحله ای از زندگی بیشتر زیستن برازنده نیست. با ترس و لرز دل به پزشکان و دستورهاشان بستن و به زندگانی زار و نزار ادامه دادن، آنگاه که معنای زندگی و حق زندگی از میان رفته است، می باید نگاه سخت سرزنشبار جامعه را از پی داشته باشد. پزشکان نیز به جای نسخه نویسی می باید رساننده این سرزنش به بیماران خیش باشند و هر روز دوز بیشتری از دلاشوبه به ایشان برسانند. مسئولیت تازه‌ای بیافرینند. مسئولیت پزشکانه. برای هر آن موردی که بالاترین چشم داشت زندگی، چشم داشت زندگانی فرازنده، خواهان فرو کشیدن و کنار زدن زندگانی تباهی زده باشد. برای مثال، در مورد حق زادآوری، حق زاده شدن، حق زیستن، با سربلندی مردن بهتر است آنگاه که سربلند نمیتوان زیست. مرگ خودخواسته، مرگ به هنگام، با تابناکی و شادی، در میان کودکان و گواهان، درست به مانند یک بدرودگویی درست، با در میان بودن بدرودگوی، همین گونه ارزیابی درست از دستاوردها و خواسته‌ها، جنبندی از زندگی، و اینها همه در برابر آن کمدی زبونانه و ترسناکی که مسیحیت از ساعت مرگ ساخته است. از یاد نباید برد که مسیحیت ناتوانی آدم رو به مرگ و همانا چگونگی مرگ او را وسیله ناروا برای تجاوز به وجدان او و ارزش داوری درباره انسان و گذشته کرده است. اینجا به رغم همه وحشت زدگی های زاده پیش داوری، نخست می باید مرگ فیزیولوژیک را به کرسی نشاند، یعنی صورت راستین آن، به اصطلاح مرگ طبیعی را، که آن یک سرانجام چیزی جز مرگ غیر طبیعی، جز خودکشی نیست. آدمی نه به دست دیگری که به دست خود نابود می شود، اما این مرگی است در سرزنش بارترین وضع، مرگی ناخواسته، بد هنگام، مرگ ترسوها. از سر عشق به زندگی، مرگ را دیگرگونه می باید خواست. خواسته، دانسته، نه ناگهانی، نه یورشوار. و سرانجام اندرزی هم برای حضرات بدبین و دیگر تبهکنان. زاده شدن هیچ کس دست او نیست، اما این خطا را که گاهی براستی خطاست جبران میتوان کرد. شر خود را کم کردن بهترین کاری است که میشود کرد و با این کار کم و بیش سزاوار زیستن میتوان شد. جامعه، جامعه کدام است؟ زندگی خود از این کار بهره‌مندتر خواهد شد، تا هر گونه زندگی با کنار جویی و رنگ روپریدگی و دیگر فضیلت ها. با این کار دیگران را از تماشای شمایل خود و زندگی را از شر یک راه بند نجات می دهی. بدبینی، بدبینی ناب شاداب را هیچ چیزی بهتر از آن ثابت نمی کند که نفی وجود حضرات بدبین به دست خیش. زندگی را نمی باید تنها با بحث خواست و باز نمود نفی کرد، چنان که شوپنهاور کرد، بلکه منطق خود را می باید یک گام پیشتر برد و شوپنهاور را نخست نفی کرد. ناگفته نگذاریم که بدبینی با همه آلایندگیش بر روی هم چیزی بر بیمارگنی یک زمانه و یک نسل نمی افزاید، بلکه زبان حال آن بیمارگنی است. آدمی همان گونه دچار آن می شود که دچار وبا، اما پیشا پیش می باید بیمارگون بود. بدبینی نیست که تبهگن بی همتا پدید می آورد. می خواهم این نتیجه آماری را خاطر نشان کنم که در سالهای وبایی شمار کلی مرگ با سالهای دیگر فرقی ندارد.
37.
آیا ما اخلاقی تر شده ایم؟ در برابر دریافت من از فراسوی نیک و بد، چنان که میشد چشم داشت، تمامی آن شرزگی ابلهی اخلاقی قد برافراشت که در آلمان آن را به جای خود اخلاق میگیرند. در این باره داستانهای دلاویز حکایت میتوانم کرد. بالاتر از همه، برتری انکار ناپذیر روزگار ما را در داوری اخلاقی به من خاطر نشان کردند و پیشرفت راستینی را که در این کار کرده ایم. در قیاس با ما، کسی همچون چزار برجا را هرگز نمیتوان در مقام انسان والاتر، در مقام گونه‌ای ابر انسان نشاند، چنان که من میکنم. یک سردبیر سوئیسی، سردبیر روزنامه بوند، البته نه بدون به جای آوردن احترام برای دلاوری که برای چنین دل به دریا زدنها ضروری است، تا بدانجا رفت که معنای اثر مرا کوششی برای رها شدن از تمامی احساسهای شریف بفهمد. بوندشان درد نکند. در پاسخ می خواهم به خود اجازه دهم و این پرسش را پیش بکشم که آیا ما به راستی اخلاقی تر شده ایم؟ اینکه همه عالم به آن باور دارند خود درست دلیلی است بر ضد آن. ما مردمان مدرن با این همه نرمی و نازکی، با این همه شکنندگی، با این همه رعایتی که می کنیم و می بینیم، به راستی گمان می کنیم که این بشریت نرم و نازک که ما نماینده آنیم، با این همه همزبانی که در باب نرمدلی و همیاری و پشتگرمی به یکدیگر به آن رسیده ایم، پیشرفتی است مثبت که ما را از مردمان روزگار رنسانس بسی فراتر می برد. اما هر زمانه‌ای چنین می اندیشد و می باید بیاندیشد. بیگمان ما نمی باید خود را در وضع دوران رنسانس بگذاریم و نه حتی گمان کنیم. پیهای ما تاب چنان واقعیتی را ندارد، تا چه رسد به ماهیچه های ما. اما این ناتوانی کجا نشانه پیشرفت است؟ بلکه نشان تبعیست دیگر و دیر آمده تر، کم توانتر، نرم و نازکتر، شکننده تر، که از درون آن ناگزیر اخلاقی سراپا رعایت زاده می شود. اگر می توانستیم خود را جدا از این نرمی و نازکی و دیر آمدگی و پیری فیزیولوژیک به خاطر آوریم، اخلاق انسانیگری ما نیز در جا ارزش خود را از دست می داد. هیچ اخلاقی نیست که به خودی خود ارزشی داشته باشد و چه بسا در آن به خاری می نگریستیم. از سوی دیگر شک نداشته باشیم که ما مردمان مدرن با آن انسانیت لای پنبه پوشانده امان که از برخورد با هر چیز سفت و سخت می پرهیزد در چشم همروزگاران چزار برجا به نمایش خنده آوری می مانیم که آنان را از خنده روده بر می کرد. در حقیقت ما نیز با فضیلتهای مدرنمان بی آن که خواسته باشیم بی اندازه بامزه ایم. فروکش کردن غریزه های دشمن خو و بدبینیزا که گویا همان پیشرفت ماست تنها نشان دهنده یکی از پیامدهای فروکش کردن کلی سرزندگی در ماست. به کرسی نشاندن چنین زندگانی پرچون و چرا و دیر هنگام صد بار بیش کوشش و پایش می طلبد. اکنون همه به یاری یکدیگر برمیخیزند و هر کس تا اندازه‌ای بیمار است و تا اندازه‌ای پرستار. این را باری فضیلت می نامند. اما مردمانی که زندگانی را دیگرگونه می شناختند، یعنی پروپیمانتر، پربروبارتر، سرشارتر، به جای فضیلت بر آن نام دیگری می گذاشتند. شاید ترسویی، نکبت زدگی، اخلاق پیرزنان. ملایم شدن اخلاقیات نزد ما پیامد فروشاد است. حکم من این است، یا اگر خوش داشته باشید نوآوری من. به عکس سختی و ترسناکی اخلاق پیامد سرشاری نیروی زندگی تواند بود، زیرا در این صورت است که بسیاری چیزها را به خطر میتوان انداخت و بسیاری چیزها را درگیر کرد و بسیاری چیزها را نیز برباد داد. آنچه روزگاری نمک زندگی بود برای ما زهر است. برای بی‌اعتنا بودن نیز که شکلی است از نیرومندی، همچنین بسی پیر و بسی روزگار سر آمده ایم. اخلاق احساس همدردی ما که من نخستین کسی بودم که از آن هشدار داده ام، اخلاقی که می توان آن را اثرپذیری اخلاقی نامید، زبان حال دیگری است از حساسیت بی اندازه فیزیولوژیک که از ویژگی های هر گونه تبهگنی است. آن جنبشی که کوشید با اخلاق رحم شوپنهاور با نمای علمی به میدان آید، که کوششی بود سخت نامیمون، همانا جنبش تبهگنی اخلاقی است و همسایه دیوار به دیوار اخلاق مسیحی. دورانهای پرتوان، فرهنگهای والا، در رحم آوردن و همسایه دوستی، در کمبود خود و احساس خود چیزی ستودنی نمی بینند. دورانها را می باید با انرژی مثبتشان سنجید. در این صورت دوران رنسانس دورانی چنان پربروبار و سرنوشت ساز همچون واپسین دوران بزرگ پدیدار می شود و دوران ما مردم مدرن با خیشتن نوازی و نوع دوستی پر اشتیاق من، با فضیلتهای پرکاری من، با بی‌ادعایی من، با قانون شناسی من، با علمیت من، انبارنده و صرفه‌جو و ماشینوار، دورانی کمتوان. کمتوانی های ماست که فضیلت های ما را تعیین می کند و فرا می راند. برابری که در واقع گونه‌ای همگونسازی است و نظریه حقوق برابر زبان حال آن است و بس، در ذات خود همان فروشاد است. شکاف میان انسان و انسان، شکاف رده با رده، بسگانگی گونه ها، خواست خود بودن، خواست خود را جدا دانستن، آنچه که من آن را شور فاصله می نامم، از ویژگی های هر دوران پرتوان است. امروز نیروی تنش و میدان تنش میان این سر و آن سر آن هرچه کوچکتر می شود و این سر و آن سر چنان در هم می شوند که سرانجام یکسان می شوند. همه نظریه های سیاسی ما و قانون های اساسی ما که رایش آلمان هم بیچون و چرا یکی از آنهاست، پیامدهای فرو شد، پیامدهای ضروری فرو آمدنند. تبهگنی بر آرمانهای علومی خاص نیز ناخودآگاه اثر نهاده و بر آنها سروری یافته است. دلزدگی من از تمامی جامعه شناسی انگلیسی و فرانسوی از آن است که آنها به تجربه تنها ساختارهای پوسیده جامعه را می شناسند و با بیگناهی تمام غریزه های پوسیده خود را هنجار ارزش داوری های جامعه شناسانه می انگارند. زندگانی فروشونده یعنی پژمردن هر گونه نیروی سازمان دهنده یا نیروی جدایی افکن و شکاف انداز و زیر و بالا گذار در جامعه شناسی امروزین آرمان انگاشته می شود. سوسیالیست های ما تباهی زده اند. آقای هربرت اسپنسر نیز همچنین است. او هم پیروزی نوع دوستی را چیزی آرزو کردنی می داند.
38.
آنچه من آزادی می دانم. گاهی ارزش چیزی نه به آن است که به چه کار می آید، بلکه به چیزی است که بابت آن پرداخت شده است. یعنی بهای آن برای ما. مثالی بزنیم. نهادهای لیبرال همین که برپا شدند، دیگر لیبرال نیستند. از آن پس آزادی دشمنی ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر از نهادهای لیبرال ندارد. اکنون دیگر می دانیم که آنها چه رهاوردی دارند. زیر پای خواست قدرت را سست می کنند. همتراز کردن کوه و دره را پایگاه بلند اخلاقی می بخشند و مردمان را کوچک و ترسو و لذت پرست می کنند. با آنهاست که حیوان گله‌ای هر بار به پیروزی می رسد. لیبرالیسم رک و راست، یعنی حیوان گله‌ای ساختن. این نهادها تا زمانی که مردم بر سرشان می جنگند یک سر آثار دیگری به بار می آورند و تا آن زمان با نیروی بسیار بر آزادی می افزایند. چون نیک بنگریم، این جنگ است که چون این آثاری به بار می آورد. جنگ بر سر نهادهای لیبرال که در مقام جنگ غریزه های نالیبرال را دوام می بخشد. جنگ پرورش آزادی است. آخر آزادی کدام است؟ آزادی یعنی خواهان پاسخگوی کردار خیش بودن، یعنی نگاه داشت فاصله‌ای که ما را از یکدیگر جدا می کند، یعنی بی اعتناتر شدن به سختی و دشواری و تهی دستی حتی نسبت به زندگی، یعنی آمادگی برای قربانی کردن مردم در راه آرمان خیش، از جمله قربانی کردن خیش. آزادی یعنی سروری غریزه های مردانه شاد از جنگ و پیروزی بر دیگر غریزه ها. برای مثال بر غریزه های خوشبختی طلب. انسان آزاد گشته و چه بسا بالاتر از آن جان آزاد گشته خوشحالی حقیری را که دکانداران و مسیحیان و مادگاوان و زنان و انگلیسیان و دیگر دموکرات ها در خواب می بینند با تیپا می زند. انسان آزاد جنگاور است. آزادی را در فرد همچنان که در ملت‌ها چگونه اندازه می توان گرفت؟ با میزان مقاومتی که بر آن چیره می باید شد، با کوششی که برای بالا دست ماندن می باید به خرج داد. عالی‌ترین نوع انسان آزاد را آنجا می باید جست که همواره می باید بر بالاترین مقاومت چیره شد. چند گام دور از جباریت همانا آستانه خطر بندگی است. این نکته ایست از نظر روانشناسی درست، اگر اینجا جباران را به معنای آن غریزه های بیرحم هولناکی بفهمیم که برای رویارویی با خیش بالاترین درجه قدرت و انضباط را می طلبند، عالی ترین نمونه آن یولیوس قیصر است. این نکته از نظر سیاسی نیز درست است، اگر که پرسه‌ای در تاریخ بزنیم. آن ملت‌هایی که به چیزی ارزیدند که می ارزیدند، هرگز از راه برپا کردن نهادهای لیبرال نبود که به اینجا رسیدند. خطر بزرگ بود که از آنان چیزی ساخت شایسته احترام. آنچنان خطری که ما را با چاره های کار خود، فضیلت های خود، با جنگ افزار های حمله و دفاع خود، با جان خود آشنا می کند که ما را وا می دارد تا نیرومند باشیم. اصل یکم، تا به نیرو نیازمند نباشی هرگز نیرومند نخواهی شد. در همه گرمخانه های پرورش انسان نیرومند، پرورش نیرومندترین نوع انسان که تا کنون بوده است در میان با همستانهای مهان سالار از آن دست که در روم و ونیز یافت می شد، آزادی را درست به معنایی می فهمیدند که من می فهمم. یعنی همچون چیزی که هم داری و هم نداری، که آن را می خواهی، که آن را به چنگ می آوری.
39.
سنجشگری مدرنیت. نهادهای ما دیگر به کار نمی آیند. این قولی است که جملگی بر آنند. اما گناه از آنها نیست، از ماست. همین که همه غریزه هایی که نهادها از دلشان می رویند از کف رفت، نهادها نیز از کف می روند. زیرا ما دیگر چندان به کارشان نمی آییم. مردم سالاری همیشه شکل روبه زوال نیروی سازمان دهنده بوده است. من پیش از این در کتاب بشری، بس بسیار بشری، دموکراسی مدرن از جمله شکل نیمه کارش همچون رایش آلمان را شکل فروپاشی دولت شمردم. زیرا برای درکار بودن نهادها گونه‌ای خواست، غریزه، دستور بیچون و چرا می باید درکار باشد که تا حد بدذاتی ضد لیبرال است. یعنی خواست سنت، خواست اتوریته، خواست مسئولیت داشتن در برابر سده های آینده، خواست همبستگی زنجیره نسل ها از فراپیش و فراپشت تا بی نهایت. آنگاه که چنین خواستی در میان باشد، چیزی همانند امپراتوری رومی بنیاد می گیرد، یا همچون روسیه که تنها قدرتی است امروزه که پایدار است و چشم به آینده تواند داشت و نویدی تواند داد. روسیه مفهوم رویاروی آن خرد کشوری و آسیم سری رقت انگیز اروپایی که با برپایی رایش آلمان در وضع بحرانی افتاده است. سراسر غرب دیگر چنین غریزه هایی ندارد که از درونشان نهادها می رویند، که از درونشان آینده می روید. شاید هیچ چیز به این اندازه با جان مدرن او ناسازگار نباشد. اینجا مردم روزانه زندگی می کنند، بسیار شتاب زده، بسیار بی مسئولیت، و درست همین را آزادی می نامند. آنچرا که نهادها را نهاد می کند خار می دارند و از آن بیزارند و دورش می اندازند. هرگاه که واژه اتوریته به گوششان بخورد، گمان می کنند که در خطر بردگی تازه‌ای هستند. تبهگنی در غریزه های ارزشی سیاستمداران و حزب های سیاسی ما چنان رخنه کرده است که به غریزه به سوی هر آنچه از هم بپاشاند و پایان را نزدیکتر کند کشیده می شود. گواه آن زناشویی مدرن. زناشویی مدرن آشکارا هر گونه منطقی را از دست داده است. اما این دلیلی نه بر ضد زناشویی، که بر ضد مدرنیت است. منطق زناشویی در مسئولیت قانونی شوهر به تنهایی بود. وزن زناشویی در این بود، حالان که امروز بر دو پا لرزان است. منطق زناشویی در اصل فسخ ناپذیریش بود. این به آن وزنی می داد که سبب می شد در برابر زمزمه های احساس و شور و دم ندای آن شنیده شود. همین گونه اختیار گزینش زن و شوهر با خانواده ها بود. امروزه با لطف روزافزونی که در حق ازدواج با عشق نشان می دهند، درست پایه زناشویی را زده اند. پایه‌ای که پیش از هر چیز از آن یک نهاد می سازد. نهاد را که هرگز بر یک هوس شخصی بنا نمی کنند. زناشویی را چنان که گفتم بر عشق بنا نمی توان کرد. بنیاد آن را بر رانه جنسی، بر رانه مالکیت یا زن و فرزند همچون دارایی گذاشتند. بر رانه سروری، که همواره برای خود کوچکترین ساختار سروری یعنی خانواده را سازمان می دهد. که به فرزندان و وارثان نیاز دارد تا آن مایه ای از قدرت و نفوذ و ثروت را که بدان دست یافته است در سلسله زیستی نیز در چنگ گیرد، تا آنکه امکان انجام دادن وظیفه های دور و دراز، امکان همبستگی غریزی میان سده ها فراهم آید. زناشویی در مقام نهاد پیشاپیش تصدیق بزرگترین و پردوامترین شکل سازمان را در بر دارد. زناشویی هیچ معنایی ندارد اگر که جامعه نتواند با آن تمامیت خود را تا دورترین نسل‌ها پایندانی کند. زناشویی مدرن معنای خود را از دست داده است و از این رو به زوال می‌رود.